نفوذ کلام. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. کسی که از نفوذ کلام باخبر است به هنگام گفتگو دقت بسیار به خرج می دهد. کافی است مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمی گردند. انسان با کلامی که بر زبان می آورد پیوسته قوانینی برای خود وضع می کند. مردی را می شناختم که یک ریز می گفت من هیچگاه سر وقت به اتوبوس نمی رسم، بی برو برگرد همین که برسم اتوبوس هم می رود. دختر او می گفت من همیشه به اتوبوس می رسم، همین که برسم سر و کله اتوبوس هم پیدا می شود. این وضع سالها ادامه داشت. هر یک از آنها قانون خود را وضع کرده بودند، یکی قانون شکست و دیگری قانون موفقیت. این از قانون خرافات. نعل اسب یا پای خرگوش که قدرتی ندارد، این کلام و اعتقاد خود انسان است که در ذهن نیمه هوشیار امید و انتظار می‌آفریند و برایش شگون و خوش اقبالی می‌آورد یا وضعیتی خجسته را به سوی خود جذب می‌کند. هرچند تجربه نشان می‌دهد انسانی که از نظر معنویت پیشرفته است و واقف به قانونی والاتر تحت تأثیر این قانون قرار نمی‌گیرد. انسان نمی‌تواند به گذشته بازگردد، اما می‌تواند تصاویر نقش بسته را کنار بگذارد. برای مثال دو تن از آقایان کلاسم چند ماهی در کسب و کار موفقیتی چشمگیر داشتند، اما ناگهان همه چیزشان برباد رفت. سعی کردیم وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم. دریافتیم که آنها برای رسیدن به موفقیت و ثروت به جای اینکه به خدا چشم بدوزند و بر تکرار عبارات سرشار از حقیقت تأکید ورزند، هر کدامشان یک میمون خوشیوم خریده بودند. گفتم آهان، تازه فهمیدم. شما به جای توکل به خدا به میمونهای خوشیوم توکل کرده اید. میمونهای خوشیوم را کنار بگذارید و قانون بخشایش را فرا خوانید، زیرا انسان میتواند خطاهای خود را ببخشاید یا خونسا کند. آنها تصمیم گرفتند میمونهای خوشیوم را در آتش بیاندازند و کاروبارشان نیز از نو رونق گرفت. البته منظور این نیست که باید هر تزیین مبارک یا نعل اسبی را که در خانه هست دور بیاندازیم، اما باید دانست که قدرتی که در پس آنها نهفته است یگانه قدرتی است که وجود دارد. قدرت خدا و جز او قدرتی نیست و آن اشیا نیز جز این که به او احساس امید و انتظار ببخشد کار دیگری نمیتواند بکند. مثلا روزی با دوستی بودم که سخت نومید بود. از خیابان که میگذشتیم نعل اسب یافت. لبریز از شادی و امید گفت که خدا این نعل اسب را برایش فرستاده است تا شهامتش را حفظ کند. در واقع در آن لحظه نعل اسب تنها چیزی بود که میتوانست در هوشیاری او نقش ببندد. از این رو امیدش به ایمان بدل شد و سرانجام موفقیتی بزرگ آفرید. میخواهم این نکته را روشن کنم که آن آقایان تنها به میمونها دلخوش کرده بودند، حال آنکه این زن متوجه قدرتی بود که در پس نعل اسب نهفته بود. به یاد دارم در مورد خودم خیلی به درازا کشید تا توانستم از این اعتقاد دست بردارم که چیزی معین سبب بدبیاری می شود. همین که آن رویداد پیش می آمد، دلسردی نیز در پی آن از راه می رسید. دریافتم تنها چیزی که می تواند در ذهن نیمه هوشیار دگرگونی پدید آورد، تأکید بر این نکته است که دو قدرت وجود ندارد، تنها یک قدرت است، قدرت خدا. پس دلسردی نیز وجود ندارد و این اکتشاف یعنی یک شادی غیر منتظره. بیدرنگ متوجه تغییر شدم و شادی‌های غیر منتظره نیز باریدن گرفتند و بر سر راه هم سبز شدند. دوستی دارم که می گفت هیچ چیز نمی تواند او را وادارد که از زیر نردبان بگذرد. گفتم اگر به ترسی معنایش این است که تسلیم به اعتقاد به دو قدرت خیر و شر شده ای، حال آنکه باید به یک قدرت معتقد باشی، چون خدا قدرت مطلق است و قدرتی که بتواند با او بستیزد وجود ندارد، مگر اینکه انسان برای خود شر کاسه بیافریند. پس برای اینکه نشان بدهی تنها به یک قدرت، قدرت خدا معتقدی و شر نه قدرتی دارد و نه واقعیتی، از زیر اولین نردبانی که میبینی بگذر. چندی نگذشت که برای برداشتن چیزی از صندوقچه اشیای قیمتی به بانک رفت، اما نردبانی سر راهش قرار داشت. ممکن نبود که بیگذر از زیر نردبان به صندوق برسد. ترسید و از میدان در رفت و بازگشت. طاقت نداشت با شیری که سر راهش قرار گرفته بود رویارو شود. به خیابان که رسید رسید کلماتم در گوشش زنگ زد و بر آن شد که بازگردد و از زیر نردبان بگذرد. لحظه خطیر زندگیش بود، چون نردبانها سالیان سال او را در اسارت نگه داشته بودند. به سوی نردبان گام برداشت، اما نردبان دیگر آنجا نبود. معمولا چنین است، اگر انسان بر آن شود که به همان کاری دست بزند که از آن می‌هراسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد بود. این قانون عدم مقاومت است که هنوز به اهمیت آن پی نبرده ایم. یکی گفته است که شهامت سرشار است از سحر و نبوغ. بیباکانه با وضعیتی روبرو شوید تا ببینید که اصلا وضعیتی در کار نبوده است، زیرا بیدرنگ همه وزن و سنگینی خود را از دست می دهد. توجیه این امر آن است که ترس نردبان را در سر راه آن زن قرار می داد و بیباکی آن را از سر راهش برداشت. از این رو نیروهای غیبی همواره برای آدمی سرگرم کارند و این خود او است که سر نخ را به دست دارد، هرچند که به این مهم واقف نیست. به دلیل قدرت تموجی و نفوذ طیفی کلام، هر آنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب خواهد کرد. کسانی که پیوسته از بیماری سخن میگویند همواره بیماری را به سوی خود جذب خواهند کرد. حتی پس از آگاهی از حقیقت نیز آدمی نمیتواند چنان که باید در گفتارش دقیق باشد. دوستی دارم که اغلب پای تلفن میگوید بیا به دیدنم تا مثل قدیم و ندیم گپ بزنیم. این عبارت مثل قدیم و ندیم گپ زدن یعنی یک ساعت گفتگو حاوی 500 تا 1000 واژه مخرب و موضوعهای اصلی عبارتند از اوضاع خراب مالی و شکست و بیماری و شکایت. من نیز پاسخ میدهم نه متشکرم. در زندگی به اندازه کافی مثل قدیم و ندیب گپ زده ایم. آنها خیلی گران تمام می شوند. حاضرم گپی تازه بزنیم. درباره آنچه دوست داریم، نه درباره آنچه که مطابق میل ما نیست. یک مثل قدیمی می گوید تنها به سه منظور جرأت کنید کلامتان را به کار ببرید: برای طلب شفا و برکت و سعادت. هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید درباره او خواهند گفت و هر آنچه برای دیگری آرزو کند همانا برای خود آرزو کرده است. لعن و نفرین به خود دشنام دهنده باز می گردد. اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است. تن به یمن کلام و در پرتو بینش روشن می تواند دگرگون و بازآفرینی شود و بیماری را یکسر از صفحه هوشیاری بزداید. انسان آگاه از ماورا طبیعه می داند که بیماری در ذهن ریشه دارد و برای شفای تن نخست باید روح را شفا داد. روح همان ذهن نیمه هوشیار است که باید از تفکر نادرست رهانیده شود. در مزمور 23 می خوانیم او جان مرا بر می گرداند. این آیه یعنی ذهن نیمه هوشیار یا روح باید با آرمانهای درست بازگردانده شود و وصل عارفانه یعنی وصل روح با جان جانان یا وصل ذهن نیمه هوشیار با هوشیاری برتر، زیرا این دو باید یگانه باشند. هرگاه ذهن نیمه هوشیار از آرمانهای متعالی هوشیاری برتر سرشار شود، انسان به وحدت با خدا میرسد. من و پدر یک هستیم. این بدان معنا است که آدمی در این مقام با عرصه آرمانهای عالی یگانه است. این از انسانی که به سیما و شبیه خیال خدا آفریده شده و بر همه مخلوقات و ذهن و تن و امور خود اقتدار و تسلط یافته است. اگر بگوییم بیماری و بدبختی زایده تخلف از قانون محبت است، به خطا نرفته ایم. به شما حکمی تازه می دهم که به یکدیگر محبت کنید و در بازی زندگی محبت و نیکخواهی بر هر تدبیری پیروز می شود. زنی را می شناسم که ظاهراً سالیان سال دچار مرض پوستی وحشتناکی بود. پزشکان از علاج او درمانده بودند و زن سخت نومید بود. بازیگر صحنه بود و می ترسید مبادا ناچار شود حرفه‌اش را رها کند. راه دیگری نیز برای حمایت از خود نداشت. باری در نمایشنامه بازی خوبی ارائه داد و در همان شب گشایش موفقیتی چشمگیر به دست آورد. ناقدان بهبه و چهچهشان را بر سرش باریدند و او را شاد و سرمست کردند، اما روز بعد ورقه اخراجش را به دستش دادند. مردی از بازیگران به موفقیت او حسد ورزیده و زمینه اخراجش را فراهم کرده بود. احساس کرد نفرت و انزجار سراسر وجودش را فرا گرفته است. فریاد برآورد: خدایا نگذار از آن مرد کینه‌ای به دل گیرم. آن شب در دل سکوت دست به دعا برداشت و ساعتها به راز و نیاز ادامه داد. زن گفت: چندی نگذشت که به سکوت و سکونی بی نهایت ژرف رسیدم. انگار با خودم، با آن مرد و با همه دنیا در آشتی و آرامش بودم. دو شب پیاپی به این کار ادامه دادم و روز سوم دریافتم که بیماریم کاملا شفا یافته است. او با طلب محبت یا خیرخواهی قانون را اجرا کرده بود، چون محبت اجرای این قانون است و مرض که زایده نفرتی نیمه هوشیار بود ناپدید شد. انتقاد مدام روماتیسم ایجاد می کند، چون افکار ناشی از بدبینی و ناهماهنگی خون را مسموم می کند و این سموم در مفاصل رسوب می کند. حسد و نفرت و کدورت و وحشت رشد کاذب پدید می آورند. اصولا هر مرضی حاصل ذهنی نارام است. یک بار در کلاسم گفتم فایده ندارد از کسی بپرسیم مسئله چیست، باید از او بپرسیم چه کسی برایت مسئله ایجاد کرده. عدم بخشایش علت عمده امراض است. تسلب شرائین یا انجماد کبد می آورد و بر بینایی اثر می گذارد و اگر بخواهیم نام این بیماری ها را بشمریم سر به جهنم می زند. روزی به دیدار خانومی رفتم که می گفت از خوردن صدفی مسموم بیمار شده است. گفتم نه، صدف بیازار بود، تو صدف را مسموم کردی، حالا تعریف کن ببینم چه شده. گفت نزدیک 19 نفر با 19 نفر به جر و بحث نشسته بود و چنان ناهماهنگ شده بود که صدف ناسالم را به خود جذب کرده بود. هر ناهماهنگی ظاهری نشانه ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است. رخسار خبر می دهد از حال درون. تنها دشمنان انسان در درون خود او هستند و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. شخصیت یا فردیت یکی از آخرین دشمنانی است که باید بر آن چیره شویم، زیرا این سیاره به آیین عشق تشریف یافته است. پیام مسیح این بود: بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. از این رو دانای بینا میکوشد تا از طریق همسایه‌اش خود را به کمال برساند. تنها وظیفه او کار با خیشتن است، خیرخواهی و طلب برکت برای یکایک انسان‌ها. و شگفتا که اگر آدمی برای کسی برکت بطلبد، توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت. مثلا مردی که ماشین آلات میفروخت نزدم آمد تا شفاعت کنم که در کسب و کار موفق شود. از قرار معلوم رقیبی بر صحنه آمده و مدعی شده بود که ماشین آلات او بهتر است و این ادعا دل مرد را لرزانده بود که مبادا شکست بخورد. گفتم پیش از هر کار باید ترس را بزداییم و مطمئن باشیم که خدا از منافع تو حمایت می‌کند و بخواهیم که سیمای الهی این وضعیت چهره بنماید، یعنی آن دستگاه که باید به دست آن شخص که باید و به آن مشتری که باید فروخته خواهد شد. و افسودم حتی یک فکر منفی یا انتقادی نسبت به آن مرد در سر نداشته باش. تمام روز برای او برکت بطلب و مشتاق باش تا اگر خواست خدا نیست دستگاه خودت را نفروشی. پس بیباک و بدون مقاومت و با آرزوی برکت برای مرد دیگر به جلسه رفت. گفت حاصل کار بسیار عجیب بود، دستگاه آن مرد از کار افتاد و خود بی هیچ دردسر دستگاهش را فروخت. اما من به شما میگویم که به دشمنان خود محبت کنید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما جفا رساند دعای خیر کنید. خیرخواهی انسان نیکخواه پیرامونش حاله ای عظیم از حمایت می آفریند. از این رو هر سلاحی که به سوی او نشانه رود کارگر نخواهد افتاد. به عبارت دیگر محبت و رضامندی دشمنان درون او را نابود می کنند. از این رو برون از خیش نیز دشمنی نخواهد داشت. برای کسی که رضامندی مردم را می طلبد بر زمین سلامتی هست. قانون عدم مقاومت. در برابر شریر مقاومت نکنید، مغلوب بدی نشوید، بدی را به نیکویی مغلوب سازید. در روی زمین چیزی نیست که بتواند در برابر کسی که هیچگاه مقاومت نمی کند بایستد. چینی ها می گویند که آب از آن رو نیرومندترین عنصر است که کاملا غیر مقاوم است. آب می تواند صخره را بشکافد و هر چه را که در برابرش قرار گیرد ببرد و سر راه بردارد. عیسی مسیح میگوید در برابر شریر مقاومت نکنید، زیرا میدانست شری وجود ندارد. شر زایده خیالات نادرست آدمی است و حاصل اعتقاد به دو قدرت خیر و شر به جای اعتقاد به یک قدرت خدا. این حکایت را همه شنیده ایم که آدم و حوا از مایا درخت وهم یا دانش نیک و بد خوردند و به جای یک قدرت خدا دو قدرت دیدند. خیر و شر. از این رو شر قانونی از کاذب که انسان از طریق پسیکوسوما یا روح خفته برای خود آفریده است. روح خفته یعنی اینکه روح انسان با اعتقادات تبار، اعتقاد به گناه، بیماری و مرگ و غیره به خوابی مصنوعی فرو رفته است و این خواب مصنوعی یعنی اندیشه نفسانی یا فانی. از این رو اوهام آدمی در امور او بازتابیده اند. در یکی از فصل‌های پیشین خواندیم که روح آدمی ذهن نیمه هوشیار او است و هر آنچه را که عمیقاً احساس کند، خواه نیک و خواه بد، به دست آن غلام نیک امین بر صحنه ظاهر می‌شود و تن امور انسان هر تصویری را که در ذهن نیمه هوشیار او نقش شده باشد، نمایان می‌سازد. انسان بیمار بیماری را تصویر کرده است و انسان فقیر تنگ دستی و انسان دولتمند ثروت را. مردم اغلب میپرسند پس چرا کودک شیرخوار که حتی به سنی نرسیده که بتواند مفهوم بیماری را دریابد، مرض را به سوی خود جذب میکند؟ پاسخ میدهم کودک نسبت به اندیشه های دیگران حساس و پذیر است و بیشتر اوقات ترس های والدینش را به نمایش در می آورد. روزگاری شنیدم استادی در ماورالطبیعه گفت اگر خود اداره ذهن نیمه هوشیارتان را به عهده نگیرید، کسی دیگر این کار را برایتان به انجام خواهد رساند. مادران از ترس اینکه مبادا بچه هایشان بیمار شوند، مدام حواسشان در پی بروز علائم بیماری ها است و با همین کار ناخواسته هرچه ناخوشی و بلا را به سوی فرزندانشان می کشانند. روزی دوستی از خانومی پرسید که آیا دختر کوچیکش سرخک گرفته؟ خانوم بیدرنگ پاسخ داد نه هنوز. مفهوم ضمنی این جواب این است که زن در انتظار بیماری است و از این رو زمینه را برای رویدادی فراهم می کند که نه برای خود می خواهد و نه برای کودکش. هرچند انسانی که در اندیشه درست تمرکز و استقرار یافته است و دعای خیرش بدرقه راه همه انسان ها است و از هیچ چیز نمی هراسد، نمی تواند زیر تأثیر یا نفوذ افکار منفی دیگران قرار بگیرد. او تنها می تواند اندیشه های نیکو را جذب کند، چون از خود او نیز جز اندیشه نیک بر نمی خیزد. مقاومت یعنی جهنم، چون انسان را به حال عذاب می افکند. یک بار استادی در ماورالطبیعه برای تسلط بر همه فوت و فنهای بازی زندگی دستورالعملی شگفت به من داد که عبارت بود از منتها درجه عدم مقاومت و گفته اش را به این شکل ادا کرد که در زندگیم روزگاری بود که کودکان را غسل تمعید می دادم و البته کودکان اسامی بسیار داشتند. اکنون دیگر کودکان را تعمید نمی دهم، رویدادها را تعمید می دهم، اما به همه رویدادها یک نام بیشتر نمی دهم. اگر آنچه پیش روی دارم شکست باشد، به نام پدر و پسر روح القدس آن را موفقیت می نامم. در این نگرش قانون عظیم تبدیل را می‌بینیم که بر اصل عدم مقاومت مبتنی است، یعنی به یمن کلامی که آن استاد بر زبان می‌آورد، هر شکست به موفقیت بدل می‌شد. خانومی که پول نیاز داشت و قانون معنوی وفور نعمت را نیز می‌دانست، مدام در روابط شغلی سر راه مردی قرار می‌گرفت که او را وامی داشت تا خود را فقیر احساس کند. مرد یک ریز از تنگدستی و کمبود حرف می‌زد و اندیشه‌های زن رفته رفته به رنگ افکار فقیرانه او در می‌آمد. به همین دلیل از این مرد خوشش نمی آمد و در دل ملامتش می کرد، چون او را مسبب شکست خود می دانست. زن می دانست که برای به نمایش درآوردن برکت و نعمت خود، نخست باید احساس کند که آنچه را طلبیده پیشاپیش ستانده است. زیرا تا خود را توانگر احساس نکنی، توانگریت به منصه ظهور نمی رسد. ناگهان روزی به دلش افتاد که دارد در برابر این وضع مقاومت می کند و به جای دیدن یک قدرت دو قدرت می بیند. پس برای مرد برکت طلبید و نام این موقعیت را موفقیت گذاشت و تأکید کرد که چون جز خدا قدرت دیگری وجود ندارد، این مرد برای خیر و صلح و ثروت من بر سر را هم قرار گرفته است. یعنی درست همان چیزی که خلاف آن به نظر می رسید. چندی نگذشت که از طریق همین مرد با زنی آشنا شد که برای انجام خدمتی چند $1,000 به او داد. مرد نیز به شهری دور رفت و به طرزی هماهنگ از زندگیش خارج شد. پیاپی این عبارت را تکرار کنید: هر انسانی حلقه ای از طلایی در زنجیر خیر و صلاح من، زیرا همه آدمیان تجلیات خدا هستند و در انتظارند که مجالی بیافرینیم تا آنها در طرح الهی زندگیم خدمتی بکنند. برای دشمن خود برکت بطلبید تا او را خلع سلاح کنید. از این طریق مهمات او را از چنگش می ربایید و تیرهای او را به برکات بدل می کنید. این قانون هم در مورد افراد صادق است، هم در مورد ملت‌ها. برای یکایک افراد ملتی برکت بطلبید تا قدرت آزار رسانیدن را از آنها سلب کنید. آدمی از طریق فهم معنویت می تواند آرمان درست عدم مقاومت را دریابد. شاگردانم اغلب میگویند من نمیخوام حصیر زیر پا باشم. پاسخ میدهم اگر عدم مقاومت را با خردمندی به کار گیرید، احدی نمیتواند شما را پایمال کند. مثلا روزی بی‌صبرانه در انتظار تماس تلفنی مهمی بودم، با این استدلال که هر مکالمه تلفنی ممکن است همزمان با تلفنی باشد که در انتظارش بودم. هر بار که کسی از بیرون تلفن میکرد مقاومت به خرج میدادم و خود نیز به کسی تلفن نمیکردم. به جای آن که بگویم آرمان‌های الهی هرگز با هم تلافی نمی‌کنند و تماس تلفنی من به موقع خود انجام خواهد گرفت، و به جای اینکه کارم را به دست خرد لایتناهی بسپارم تا خود ترتیب کار را بدهد، خودم شروع کردم به اداره امور. یعنی جنگ را از آن خود دانستم، نه از آن خدا، و عصبی و مضطرب بر جای نشستم. یک ساعتی تلفن زنگ نزد تا اینکه چشمم به گوشی تلفن افتاد و دیدم که تمام آن مدت سر جایش نبوده و تلفن قطع شده است. با اضطراب و دلهوره و اعتقادم به تداخل سبب انقطاع کامل تلفن شده بودم. به محض اینکه دریافتم چه بلایی بر سرم آوردم، شروع کردم به تبرک وضعیت و آن را موفقیت خواندم و تأکید کردم که محال است تماسی را که حق الهی من است از دست بدهم، زیرا در حمایت رحمتم، نه در لوای قانون. دوستی به نزدیکترین تلفن شتافت تا به شرکت تلفن خبر دهد که خط را وضع کند. وارد یک خاربار فروشی شلوغ شد، اما صاحب مغازه مشتریهایش را دست به سر کرد و خود انجام این کار را به عهده گرفت. تلفنم بیدرنگ وصل شد و پس از 2 دقیقه تلفنی بسیار مهم و تقریبا پس از 1 ساعت تلفنی که منتظرش بودم به من شد. به محض آرام شدن دریا کشتیهای انسان از راه میرسند. مادام که آدمی در برابر وضعیتی مقاومت کند، آن را به سوی خود خواهد کشید. اگر بکوشد از وضعی بگریزد، همواره آن وضع را به همراه خواهد داشت و به هر کجا که برود آن وضع او را دنبال خواهد کرد. روزی جمله بالا را به خانمی گفتم. در پاسخم گفت واقعا که همینطور است. من در خانه خودمان ناراحت بودم. از مادرم که ایرادگیر و سلطه طلب بود خوشم نمی آمد. از این رو فرار را برقرار ترجیح دادم و به خانه شوهر رفتم. اما در واقع با مادر خودم ازدواج کردم، چون شوهرم عیناً مادرم است و سر سوزنی با هم تفاوت ندارند. پس دوباره با همان وضع روبرو شدم. پس مخاصمه را ترک کن پیش از اینکه به مجادله برسد. یعنی مطمئن باش که اوضاع مخالف خیر است و از آن آزرده نشو تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد. هیچ یک از اینها تکانم نمی دهد. این از آن جملاتی است که تکرارش نتایجی اعجاب انگیز دارد. هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون خود آدمی است. اگر در باطن انسان ذره‌ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت ناهماهنگ وجود نداشته باشد، آن وضع برای ابد از سر راهش کنار می‌رود. پس می‌بینیم که کار آدمی همواره با خیشتن است. مردم به من میگویند شفاعتی بکن تا شوهرم یا برادرم عوض شود. پاسخ میدهم نه، شفاعت میکنم که خودت عوض بشوی، چون وقتی خودت عوض شوی شوهر و برادرت هم عوض میشوند. یکی از شاگردانم عادت داشت دروغ بگوید. به او گفتم که شیوه نادرستی است و سبب میشود که دیگران نیز به او دروغ بگویند. گفت مانعی ندارد، چون نمیتوانم بدون دروغ گفتن سر کنم. یک روز پای تلفن با مردی صحبت میکرد که صمیمانه به او دل بسته بود. رو به من کرد و گفت حرفهایش را باور نمیکنم. میدانم که به من دروغ میگوید. گفتم خب، خودت هم دروغ میگویی، پس دیگری هم باید به تو دروغ بگوید و مطمئنا این شخص همان کسی خواهد بود که میخواهی از او راست بشنوی. چندی نگذشت که دیگر بار او را دیدم. گفت دروغگوییم شفا یافت. پرسیدم چه چیز شفاییت داد؟ گفت با زنی زندگی کردم که بیش از خودم دروغ می گفت. چه بسیار پیش آمده که آدمی با دیدن معایب خودش در دیگران شفا یافته است. زندگی یک آینه است و ما در دیگران بازتاب چهره خودمان را می بینیم. زندگی در گذشته شیوه نادرست است و تخطی از قانون معنویت. عیسی مسیح گفت این لحظه زمان مقبول است، امروز روز نجات است. زن لوط به پشت خود نگریسته، ستونی از نمک گردید. گذشته و آینده سارقان زمان هستند. انسان باید گذشته را متبرک کند، اما اگر این گذشته او را در اسارت نگاه می‌دارد، آن را به فراموشی بسپارد. آینده را نیز با این اطمینان که برای او شادمانی‌های بی‌پایان در آستین دارد، باید متبرک گرداند، اما کاملا در حال زندگی. زنی با این گلایه نزدم آمد که برای خرید هدایای عید پولی در بساط ندارد. گفت: پارسال وضع خیلی فرق داشت. پول زیادی داشتم و هدایای گران قیمتی نیز دادم، اما امسال اصلا پول ندارم. گفتم: البته تا موقعی که بنالی و در گذشته زندگی کنی، محال است بتوانی صاحب پول فراوان باشی. کاملا در حال به سر ببر و آماده شو تا هدایای عید را بدهی. گودالهایت را حفر کن، پول هم به موقع خواهد آمد. هیجان زده گفت: فهمیدم چه کنم. مقداری نوار رنگارنگ و کاغذ هدیه می‌خرم. پاسخ دادم: همین کار را بکن. هدایا نیز خواهند آمد و روی کاغذ هدیه‌ات خواهند نشست. چون این کار هم بیباکی مالی را نشان می‌داد و هم ایمان به خدا را. البته ذهن استدلالی می‌گفت: مبادا خرج کنی، از کجا معلوم که پول گیر بیاوری؟ زن نوارهای رنگارنگ و کاغذهای هدیه را خرید و چند روز پیش از کریسمس چند صد دلار به عنوان عیدی گرفت. خریدن نوارها و کاغذها در ذهن نیمه هوشیار او امید و انتظار آفریده بود و راه را برای ظهور پول گشوده بود. زن هم سر فرصت هر چه هدیه می‌خواست خرید و بسته‌بندی کرد. انسان باید رها در لحظه زندگی کند. پس نیک به این روز بنگر. چنین است درود سحرگاهان. آدمی باید همواره از لحاظ معنوی هوشیار باشد و در انتظار رهنمودهای خیشتن تا هر فرصتی را که پیش می آید در هوا بقاپد. یک روز مدام در دلم می گفتم: جان لایتناهی، نگذار چیزی از نظرم مخفی بماند یا غنیمتی را مفت ببازم. همان روز عصر مطلبی مهم به من گفته شد: لازمترین کار این است که روز خود را با کلام درست آغاز کنید. مثلا روز خود را با این عبارت آغاز کنید که تو امروز انجام خواهی پذیرفت، زیرا امروز روز تکمیل و کمال است و برای من روزی چنین عالی و تمام عیار خدا را شکر می کنم. امروز معجزه پس از معجزه خواهد آمد و شگفتی ها لحظه ای باز نخواهد ایستاد. این کار را به یک عادت تبدیل کنید تا شاهد بروز معجزه ها و شگفتی ها در زندگی خود شوید. یک روز صبح کتابی برداشتم و صفحه ای را گشودم و چنین خواندم: به آنچه پیش روی تو است با اعجاب بنگر. احساس کردم که باید پیام آن روز باشد، پس بارها تکرارش کردم: به آنچه پیش روی تو است با اعجاب بنگر. نزدیک ظهر پولی با رقم درشت که به منظور معینی لازم داشتم به من داده شد. در یکی از فصلهای بعد آن عبارات تأکیدی را که بیش از همه مؤثر یافتم ارائه خواهم داد. هرچند هرگز نباید یک عبارت تأکیدی را به کار ببریم، مگر اینکه آن را از هر جهت مطابق ذوق و سلیقه خود بیابیم. معمولا باید در عبارت تأکیدی تغییراتی پدید آورد تا با سلیقه های گوناگون جور درآید. مثلا تکرار جمله زیر برای افراد زیادی موفقیت آفریده است: من کاری دارم عالی، به شیوهی عالی، با خدماتی عالی، برای پاداشی عالی. جمله نخست را به یکی از شاگردانم دادم و او خود جمله دوم را اضافه کرد و سنگ تمام گذاشت، چون برای خدمت عالی همیشه باید پاداش عالی هم وجود داشته باشد. ضمناً وزن و قافیه بسیار آسان در ذهن نیمه هوشیار نقش می‌بندد و بر آن اثر می‌کند. شاگردم همینطور که این سو و آن سو می‌رفت با صدای بلند جمله بالا را با آواز می‌خواند. چندی نیز نگذشت که کاری پیدا کرد عالی، به شیوهی عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. شاگردی دیگر که مردی بازرگان بود همین عبارت را به کار برد. منصف به جای کلمه کار از داد و ستد استفاده کرد: من داد و ستدی دارم عالی، به شیوهی عالی، با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. با اینکه ماها کاروبارش کساد بود، همون روز بعد از ظهر یک معامله 41,000 دلاری انجام داد. در انتخاب واژه‌های عبارات تأکیدی باید دقت فراوان به خرج داد تا هیچ یک از جوانب امر نادیده گرفته نشود. خانومی را میشناختم که سخت به پول نیاز داشت، دست به دعا برداشت و کاری طلبید. کارهای متعدد نیز یافت، اما در ازای هیچ یک از آنها پولی نستاند. اما اکنون میداند که باید این را نیز اضافه کند که با خدمتی عالی، برای پاداشی عالی. این حق الهی آدمی است که دارا باشد و بیش از مورد نیاز خود داشته باشد. این خواسته خداست که انبارهایش پر از غله باشد و جامش لبریز و زندگیش سرشار از نعمتهای گوناگون. آنگاه که انسان تصویر تنگ دستی را از صفحه هوشیاری خود بزداید، فرمان روای عصر طلایی خواهد بود و هر آرزوی درست دلش برآورده خواهد شد. قانون کارما و قانون بخشایش. آدمی تنها آنچه را که می دهد باز می ستاند. بازی زندگی بازی بومرنگ ها است و پندار و کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز می گردد. این قانون کارما است و کارما که واژه‌ای از سانسکریت یعنی بازگشت. آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. دوستی حکایت خود را برایم بازگو کرد که کارکرد این قانون را نشان می‌دهد. دوستم گفت همه کارماهای من با عمم ارتباط پیدا می‌کند. هر چه به او بگویم کسی دیگر عیناً همان را به من می‌گوید. وقتی در خانه هستم معمولاً خیلی زود از کوره در می‌روم. یک روز که داشتیم غذا می‌خوردیم عمم شروع کرد به صحبت با من. من هم گفتم حرف نباشد، می‌خواهم در آرامش غذا بخورم. روز بعد با زنی ناهار می‌خوردم که خیلی میل داشتم روی او اثر بگذارم. داشتم با شور و شوق صحبت می‌کردم که گفت حرف نباشد، می‌خواهم در آرامش غذا بخورم. چون هوشیاری دوستم در سطحی بالا است، کارمای او بسیار زودتر از کسی باز می‌گردد که در عرصه ذهن قرار دارد. هر اندازه دانش آدمی بیشتر باشد، مسئولیت او افزونتر است و اگر آن کس که از قانون معنویت با خبر است با آن عمل نکند، به عذابی علیم گرفتار خواهد آمد. ترس از خداوند قانون ابتدای حکمت است. اگر به جای کلمه خداوند کلمه قانون را بگذاریم، مفهوم بسیاری از آیات کتاب مقدس روشن‌تر خواهد شد. خداوند یا همان قانون میگوید که انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. این قانون است که انتقام میگیرد، نه خدا. خدا انسان را کامل میبیند، آفریده به سیمای خود او و قدرت و تسلط عطا کرده به او. انسان تنها میتواند آن باشد که خود را چنان بیند و تنها میتواند به جایی برسد که خود را در آنجا بیند. از قدیم گفتن که هیچ رویدادی بدون حضور یک ناظر رخ نمی‌دهد. انسان نخست شکست یا موفقیت و غم یا شادی خود را در صحنه خیال می‌بیند. آنگاه شکست یا موفقیت و غم یا شادی او عینیت می‌یابد. این امر را در مورد مادری که برای کودک خود بیماری تصور کرده است یا همسری که برای همسر خود موفقیت دیده است دیده‌ایم. عیسی مسیح گفت و حق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد خواهد کرد. پس می‌بینیم که رهایی از هر وضعیت ناخوشایند از طریق دانش به دست می‌آید و از طریق معرفت به قانون معنویت. اقتدار پس از اطاعت می‌آید. به محض اینکه انسان از قانون اطاعت کند، قانون به اطاعت او در می‌آید. پیش از اینکه قانون الکتریسیته خادم انسان شود، باید مطیع آن شد. اگر از روی جهل به آن دست بزنیم، دشمن مهلک آدمی می‌شود. قوانین ذهن نیز بر همین سیاقند. مثلا زنی صاحب اراده نیرومند خواهان تصاحب خانه‌ای بود متعلق به یکی از آشنایانش و اغلب در ذهن خود مجسم می‌کرد که در آن خانه زندگی می‌کند. در این گیرودار مالک آن خانه مرد و زن به آنجا نقل مکان کرد. چند سال بعد که در مسیر شناخت قانون معنویت قرار گرفت، از من پرسید فکر می‌کنی من نیز در مرگ آن مرد سهمی داشتم؟ گفتم البته. آرزوی تون چنان نیرومند بود که هر مانعی را از سر راه بر می داشت. اما تو نیز دین کارمایه خود را پرداختی. چون چندی نکشید که شوهرت که از جان و دل او را می پرستیدی درگذشت و همین خانه سالیان سال آینه دق تو شد و روی دستت ماند. هرچند اگر مالک خانه و شوهر این خانوم به حقیقت رو کرده بودند، اندیشه این زن هرگز نمیتوانست بر آنها اثر بگذارد. اما هر دوی آنها در لوای قانون کارما قرار داشتند. زن به رغم میل شدید به تملک آن خانه باید میگفت خرد لایتناهی، آن خانه ای را که تو برایم میخواهی به من عطا فرما. خانه ای به همین زیبایی، خانه ای که بنا به حق الهی از آن من باشد. آنگاه انتخاب الهی رضایت کامل می بخشید و برای همگان خیر و خوشی می آورد. طرح یا الگوی الهی تنها مشیتی است که به حکم مصلحت آدمی باید انجام بپذیرد. آرزو دارای نیرویی است عظیم که اگر به راه‌های درست هدایت نشود، آشفتگی به بار می‌آورد. مهمترین گام برای رسیدن به خواسته، نخستین گام یا درست طلبیدن است. انسان باید همیشه آن چیزی را بطلبد که حق الهی او است. مثلا اگر آن زن این گرایش را داشت که اگر این خانه که دوستش دارم از آن من است، خواه ناخواه نمیتوانم آن را از دست بدهم، اما اگر به من تعلق ندارد همسنگ آن را به من بده. آنگاه اگر خدا همه خانه را برای او میخواست، چه بسا صاحب خانه خود تصمیم میگرفت که در کمال هماهنگی و خوشی از خانه برود، یا خدا خانه دیگری به او میداد. هر خواسته‌ای که به زور اراده شخصی و نه اراده الهی به عینیت درآید، همواره گزنده خواهد بود و عاقبت به خیر نخواهد شد. به آدمی اندرز داده اند که همواره در بجا آوردن اراده خدا کوشا باشد. حیرت انگیز اینجا است که به محض اینکه انسان از اراده شخصی خود دست بردارد، به مراد خود میرسد، زیرا به خرد لایتناهی مجال میدهد تا از طریق او به کار بپردازد. بایستید و نجات خداوند قانون را ببینید. زنی سراسیمه نزد من آمد. دخترش تصمیم گرفته بود به سفری پرخطر برود و مادر پریشان و هراسان شده بود. زن گفت به هر مشاجره‌ای دست زده است تا خطرهایی را که ممکن بود پیش بیاید به دخترش گوش زد کند، که شاید او را از این سفر برحذر دارد. اما دخترش آسیتر و مصمم‌تر شده بود. به زن گفتم تو دارای اراده شخصی خود را به دخترت تحمیل می‌کنی، در حالی که ابداً چنین حقی نداری و ترس تو از این سفر سبب تحقق آن می‌شود، زیرا از هر چه بترسی بر سرت می‌آید. و افسودم از سر این قضیه دست بردار و بگذار هر آنچه که باید بشود بشود. این سفر را به دست خدا بسپار و مدام این عبارت را تکرار کن که اگر این سفر خواست خدا است، من نیز همان را می‌خواهم و در برابرش مقاومت نمی‌کنم. اما اگر موافق مشیت الهی نیست، خدا را شکر می‌کنم که همکنون از هم خواهد پاشید. یکی دو روز نگذشته بود که دخترش به او گفت مادر، از این سفر منصرف شدم و اوضاع رو به راه شد و به حال نخست بازگشت. خاموش ایستادن به راستی برای انسان دشوار می نماید. در فصل مربوط به عدم مقاومت با تفصیل بیشتری به این قانون پرداختم. مثالی می آورم که دیگر بار نمایانگر قانون کاشتن و درویدن است. خانمی نزدم آمد و گفت که در بانک به او یک اسکناس 20 دلاری جعلی دادند. بسیار ناراحت بود و می گفت غیر ممکن است که کارمندان بانک به اشتباه خود اعتراف کنند. گفتم بیا این وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم تا دریابیم چرا تو آن را به سوی خود کشاندی. چند لحظه‌ای به فکر فرو رفت و ناگهان فریاد کشید فهمیدم، چون محض شوخی برای دوستی یک عالم پول جعلی فرستادم. اکنون این قانون برای خود او پول جعلی فرستاده بود، چون قانون اصلا شوخی سرش نمی شود. گفتم حالا ما قانون بخشش را فرا می خوانیم تا این وضعیت را خنثی کنیم. مسیحیت بر اساس قانون بخشایش بنا شده است و مسیح ما را از عقوبت کارما رهانیده است. مسیح درون هر انسان ناجی و رهاننده او از هر وضع و شرایط ناهماهنگ است. آنگاه گفتم جان لایتناهی، ما قانون عفو و بخشایش را فرا می‌خوانیم و سپاس می‌گذاریم که این زن در پرتو لطف الهی است و نه در لوای قانون و نمی‌تواند این 20 دلاری را که حق الهی او است از دست بدهد. گفتم اکنون برخیز و بی هیچ واهمه به بانک برو و به آنها بگو که مسئول باجه اشتباهاً این پول را به تو داده است. زن نیز برخاست و به بانک رفت و به رغم حیرتش مسئولان بانک با ادبی هرچه تمامتر از او عذر خواستند و اسکناس دیگر به او دادند. پس آگاهی از قانون این قدرت را به انسان می‌دهد تا خطاهای خود را جبران کند. انسان نمی‌تواند به زور ظاهر چیزی بشود که نیست. اگر استغنا می‌طلبد نخست باید هوشیاری او غنی گردد. مثلا زنی نزد من آمد تا شفاعتی کنم که توانگر شود. این زن چندان توجهی به امور خانهش نشان نمی داد و منزل او در هم ریخته و نامنظم بود. به او گفتم اگر می خواهی ثروتمند شوی باید منظم باشی. همه دولتمندان منظم هستند و نظم نخستین قانون کائنات است. و افسودم تا وقتی در جا سنجاقیت کبریت سوخته افتاده باشد متمول نخواهی شد. آن زن طنز را بسیار خوب درک می کرد و بیدرنگ به سر و سامان دادن دقیق چیزها و نظم و ترتیب و نظافت خانهش پرداخت و بسیار زودتر از آنچه تصور می کرد به موفقیت مالی چشمگیری دست یافت. خیشاوندی به او هدیه‌ای بزرگ داد. زن نیز اکنون دائم گوش به زنگ علائم و هدایتها است. ثروت را بو می کشد و به سوی خود می کشاند. مدام به ظاهر امور رسیدگی می کند تا در کمال نظم و ترتیب باشند و دریافت گفته است کسی که چشم امیدش به خدا باشد هرگز در نمی ماند. بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی سرمایه گذاری است و اندوختن از سر حرص و احتکار جز تنگ دستی عاقبتی ندارد. هستند که می پاشند و بیشتر می اندوزند و هستند که زیاده از آنچه شاید نگاه می دارند اما به نیازمندی بی انجامد. مردی را می شناختم که می خواست پالتویی با آستر پوست بخرد. با همسرش به فروشگاه های زیادی سر زد اما هیچ کدام را نپسندید. می گفت همه آنها به نظرم بنجل می آمدند تا اینکه فروشنده پالتویی را نشان داد که می گفت $1000 می ارزد. منتها چون آخر فصل است مدیر فروشگاه آن را $500 هم می فروشد. کل داراییش حدود $700 بود. زن استدلالی می گفت نباید همه داراییت را صرف خرید یک پالتو کنی. اما او انسانی بود بسیار شهودی و هرگز به استدلال نمی پرداخت. به همسرش رو کرد و گفت اگر این پالتو را بخرم یک عالم پول در می آورم. همسرش نیز به سردی موافقت کرد. یک ماهی نگذشته بود که حق العملی $10,000 دریافت کرد. پالتو کار خودش را کرد و چنان احساس تمولی به او بخشید که او را به موفقیت و توانگری رساند. اگر آن پالتو را نمی خرید، این حق العمل را نمی ستاند. پس پالتو سرمایه گذاری بزرگی بود که سودی کلان به بار آورد. اگر انسان رهنمودهای به مصرف رساندن یا بخشیدن را نادیده بگیرد، همان مقدار پول را به طرز ناخوشایند خرج خواهد کرد یا از دست خواهد داد. خانومی برایم حکایت کرد که روز شکرگزاری به خانواده‌اش گفته بود که نمی‌تواند برای شب شکرگزاری شام مفصلی تهیه ببیند. البته زن پول داشت، منتها تصمیم گرفته بود آن را پسنداز کند. چند روز بعد دزدی به خانه آنها دست پر زد و دقیقاً همان مبلغ پولی را که خرج شام می‌شد از کشوی میز کارش رو بود. قانون همواره حامی کسی است که بی‌باکانه منتها خردمندانه خرج می‌کند. یکی از شاگردانم با خواهرزاده کوچکش به خرید رفته بود. بچه پایش را توی یک کفش کرده و به بهانه یک اسباب بازی را گرفته بود. شاگردم به بچه گفته بود که استطاعت خرید آن را ندارد، اما ناگهان پی برده بود که دارد از فقر و تنگدستی دعوت می‌کند. گویی فراموش کرده که روزی رسان او خدا است. پس بیدرنگ اسباب بازی را خریده بود. هنگام بازگشت به خانه دقیقاً همان مبلغ پولی را که برای خرید اسباب بازی پرداخته بود در خیابان یافته بود. اگر انسان به منشأ رزق و روزی خود توکل کامل داشته باشد، صاحب برکاتی بیکران و پایان ناپذیر خواهد بود. منتها ایمان یا توکل باید مقدم بر ظهور نعمت باشد. بر وفق ایمان تو را عطا شود. پس ایمان اعتماد به چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده. چون ایمان چشم از هدف بر نمی دارد و تصاویر منفی و مخالف را از برابر چشم کنار می زند. و زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر ملول نشویم. عیسی مسیح این مژده بشارت خوش را آورد که قانونی بالاتر از قانون کارما وجود دارد که از قانون کارما فرا می رود و این قانون قانون فیض و رحمت یا قانون عفو و بخشایش است. یعنی آن که در پرتو لطف و عنایت و نه در لوای قانون آدمی را از قانون علیت یا مکافات عمل می رهاند. به ما گفتند از جایی که نکاشته‌ای درو می‌کنی و از جایی که نیفشانده‌ای گرد می‌آوری و همچنین گفتند بیایید ای برکت یافتگان و از پدر من ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. این حال سراسر بهجت در انتظار کسی است که بر اندیشه تبار یا دنیا چیره شده است. در اندیشه دنیا محنت و تعب وجود دارد، اما عیسی مسیح گفت خاطر جمع دارید زیرا که من بر جهان غالب شدم. اندیشه جهان یعنی گناه و بیماری و مرگ، اما عیسی مسیح دید که آنها مطلقاً وجود ندارند و گفت پس از آن مرگ نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اول درگذشت. اکنون از دیدگاه علمی نیز می‌دانیم که اگر در ذهن نیمه هوشیار تصویر جوانی جاودان و اعتقاد راسخ به حیات ابدی پدید آید، می‌توان بر مرگ چیره شد. ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق است و بی‌مسیر و جهت، بی هیچ چون و چرا دستورها را اجرا می‌کند. به یمن هدایت هوشیاری برتر که خدای درون یا الوهیت باطن آدمی است، رستاخیز تن انجام می‌پذیرد. یعنی انسان دیگر تن خود را به آغوش مرگ نمی‌سپارد و تن او به همان تن نور تحویل می‌یابد که والت ویتمن آن را سروده است. زیرا مسیحیت بر اساس بخشایش گناهان و گوری تهی بنا شده است.